بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء و المرسلین، ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا المصطفى الاحمد ابو القاسم محمد. وصلى على الأئمة المأسومين الطيبين الطاهرين المنتجبين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا أن كسد غافل دل همره اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. و لعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إلهي انتقني بالهدى والهمن التقوى. هدیه محضر وجود نازنین و مقدس آقا جانمون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، محضر وجود نازنین و مقدسه بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات محمدی ختم میکنیم. وجود نازنین علی ابن موسی امام هشتم علیه السلام فرمودند وقتی که هلال ماه محرم رؤیت می شد سبک زندگی پدرم موسی بن جعفر عوض می شد. دیگه کسی خنده بر لبان آقا نمی دید. نوع زندگیشون، مراوداتشون، گفتگوهاشون تغییر می کرد. تا روز دهم که هو یوم قتل الحسین، اوج مصیبت و اوج اندوه پدر ما موسی بن جعفر بود. اونقدر این اندوه شدت پیدا میکرد که او اوجش روز دهم و روز عاشورا بود. عرض تسلیت محضر وجود نازنین آقا جان اون حضرت بقیت الله العظم، وجود نازنین حضرت آقا، همه اونهایی که دلهاشون الان سوگوار عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام و با این شرایط هم اونجور که باید نمیتونن حق مطلب رو ادا بکنن، بازم صلوات ختم میکنیم. اللهم صل. شهدامون فیض ببرن، امواتمون بهرمند بشن، شهدایی که حق به گردن ما دارن، شهدای مدافع حرم، شهید بزرگوارمون حاج قاسم سلیمانی عزیزمون، شهید ابو مهدی المهندس، همشون امسال بهرمند بشن از سفره های عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اونهایی که بین ما بودن تا هفته های قبل تو همین نماز جماعت حضور پیدا می کردند، الان زیر خروارها خاک خوابیدند، به محرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام نرسیدند، همشون رو امشب مهمان بکنید، بازم صلوات ختم بفرمایید. خیلی کوتاه یه مسئله شرعی عرض بکنم، قبلا عرض کردم اون تا چون سوال کردن امشب مجدد اشاره بکنم و وارد بحثمون بشیم. تکلیف اون عزیزانی که نذر و نیازی داشتند، احیانا نذر کرده بودن تو هیئات مذهبی هزینه‌ای بکنن، شام و نهاری بدن، اطعامی بکنند، حالا که این مراسم ها به روال قبل برگزار نمیشه، تکلیف این بزرگواران چیه؟ عرض کردم خدمت عزیزان، ما نذری که میکنیم یا صیغه نذر دارد یا ندارد. معمولا نذرهایی که عوامم میکنند، معمولا نذرهایی که ما میکنیم صیغه نذر نداره. لله علیه، یعنی اگر این جمله تو نذر ما گنجونده نشه به هر زبانی، فارسی، عربی، ترکی، به هر زبانی لله علیه تو نذر من گنجونده نشه، این نذر واجب نیست. یعنی من میخوام نذر بکنم، نذرم این گونه باشه که حق خداوند بر گردن منه که اگر مثلا مریضم شفا پیدا کرد این کار رو انجام بدم، تو روز عاشورا مثلا اطعام بکنم، روز تاسوعا مثلا این کار رو انجام بدم، این نذر واجب میشه. اما اگر این جمله لله علیه، حق خداوند است بر گردن من که این کار رو انجام بدم، اگر تو نذر من نباشد این نذر واجب نیست، میتونم تغییرش بدم، میتونم اصلا انجامش ندم یا اصلا کلن صرف نظر بکنم. خب آجا ما صیغه نذر خوندیم. من اون موقعی که میخواستم نذرم رو صورت بدم اینجور نذر کردم: خدایا حق تو برگردن منه که اگر مریضم شفا پیدا بکنه، اگر فلان گرفتاریم رفع بشه، اگر فلان مثلا مشکلم رفع بشه، روز عاشورا مثلا اطعام بکنم، فلان مبلغ رو تو مسجد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برم اونجا اهدا بکنم که اطعام بشه. خب حالا تکلیفم چیه؟ استفتایی که انجام دادن، خیلی از بزرگوارا فرمودن، خیلی از فقها فرمودن اگر نظری که صورت داده، نظری که انجام داده برش واجب شده، اگر موضوع نظر منتفی شده، مثلا دیگه هیئتی برگزار نمیشه که بخواد نهاری بده، اطعامی بکنه، به مقدار کمش هم اکتفا بکنه کافیه. یعنی چی؟ یعنی من ظهر عاشورا یه مقداری در حد 10 نفر 20 نفر غذایی رو طبخ میکنم، غذایی رو آماده میکنم، تو محله در به منازل رو میزنم: آقا من نذری انجام داده بودم، ظهر عاشوراست، این تقدیم بر شما. همین کفایت میکنه. فرمودن برای نذری که انجام داده همین کفایت میکنه. حتی میتونه تبدیل بکنه. یعنی چی؟ یعنی من نذر کرده بودم اطعام بکنم، هیئتی برگزار نمیشه، خشکش رو مثلا برنج، گوشت، اون چیزی که بنا بوده باش غذا طبخ بشه، این رو توضیح بکنم بین مستمندان محل، بین مستمندان فامیل، این انشالله مجزی هست و کفایت میکنه. خداوند انشالله همه ما رو عالم و عامل به احکاممون، به فقهمون قرار بده. بازم صلوات خط بفرمایید. توفیق شد که یکی دو شبی رو محضر بزرگواران باشیم و پیرامون معارف اهل بیت علیهم السلام و بالاخص معارف حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با هم گفتگو بکنیم. یکی از موضوعاتی که پیرامون حادثه عاشورا ازش گاهن غفلت میشه اون رجزهایی هست که یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام وقتی که وارد میدان می شدند این رجزها و این اشعار بر زبانشون جاری می شد. خیلی داریم، جوانی داریم، نوجوانی داریم به نام عمر بن جناده انصاری، این 10-11 ساله است تو حادثه عاشورا. جناده انصاری به شهادت رسید، این عمر ابن جناده آمد محضر وجود نازنین ابا عبدالله: یبن رسول الله، جانم به فدای شما، به من اجازه میدان بدید. حضرت یه نگاهی بهش فرمودن، یه نگاهی کردن، فرمودن: عمر، پدر تو دقایقیه به شهادت رسیده و مادرت تحمل یک داغ دیگر رو نداره. عرض کرد: یبن رسول الله، ان امی امرتنی، جانم به فدای شما، یبن رسول الله، مادرم به من امر کرد بیام محضر شما اجازه میدان بگیرم. اجازه گرفت، حضرت بهش اجازه داد. نوجوانی که پاها به زین اسب، به رکاب اسب نمیرسه، وارد میدان شد با شجاعتی مثال زدنی، جنگ تمام عیاری رو به نمایش گذاشت، عده‌ای رو به هلاکت رسوند و به شهادت رسید. شعاری که این نوجوان 10-11 ساله تو اون دقایقی که تو میدان جنگ داره می جنگه، با دشمن داره مقابله میکنه، از دهانش خارج شده، گاهن تو کتیبه های ما، تو هیئات ما، تو مساجد ما به چشم میخوره: حسینون امیری و نعم الامیر، سرور و فعاد البشیر النذیر. یک نوجوان 10-11 ساله. این شعاری که گاهن رو کتیبه ها ما میبینیم از لسان این نوجوان 10-11 ساله خارج شده. قدیم رسم بوده وقتی که جنگ تن به تن اتفاق میافتاد، رزمنده که وارد میدان میشد اشعاری رو بر زبانش جاری میکرد. زیاد داریم، عمرو بن حارثه رو داریم، سال قبل در ذهنم هست داستانش رو عرض کردم، یه اشاره خدمتتون بکنم. یک پیرمردی، عمرو بن حارثه، عمرو بن حارث در بیابانهای کربلا چادر زده، برای خودش داره زندگی میکنه بدون زن و فرزند و ایل و تبار و مال و زندگی و اینها، هیچ چیزی از اولیات زندگی کنارش نیست، اوریان نامیه، یک جوانیه به نام اوریان ابن فلان، این از اینجا داره عبور میکنه، کارش تجارت، رسید به این پیرمرد. پیرمرد اینجا داری چی کار میکنی؟ بشین داستان رو برات بگم. نشست کنارش. جوان، من نوجوان بودم در محضر نبی مکرم اسلام. یک خلاصه دارم عرض میکنم خدمت عزیزان. روایتی رو پیغمبر فرمودند، فرمودند حسین من در کربلا نامی به شهادت خواهد رسید، هر کسی که تو اون سرزمین باشه فرزند من رو یاری بکنه، فردای قیامت با من پیغمبر همنشین خواهد شد. من نشستم اینجا، ابا عبدالله بیان، بهشون ملحق بشم، کنارشون باشم، وعده‌ای که دادن در حق من هم روا بشه. نشست، ملحق شد، ابا عبدالله اومد، روز عاشورا شجاعتی به خرج داد، جنگ مثال زدنی انجام داد، شعارهایی که این عمر ابن حارث هم بر زبانش خارج از زبانش خارج شده در تاریخ ثبت شده. بگذاریم. اون چیزی که امشب میخوام بهش بپردازم و پیرامونش با هم گفتگو بکنیم که بدانیم این فلسفه، این عزاداری که حالا این با این شرایط، با این خطر، با این بیماری که الان وجود داره، با این فاصله‌ای که از هم گرفتیم نشستیم، بدونیم فلسفش چیه. برای چی داریم عزاداری ابا عبدالله حسین علیه السلام رو به هر قیمتی داریم برقرار میکنیم، برگزار میکنیم؟ خط قرمز ماها شده برگزاری سوگواری و عزاداری ابا عبدالله حسین علیه السلام. شخصی به نام نافع ابن هلال، این نافع ابن هلال دقت بکنید، غیر از اون هلال ابن نافع، هلال ابن نافع شاید نامش رو زیاد شنیده باشید که هلال ابن نافع مثلا تو گودی قتلگاه این روایت رو کرده، هلال ابن نافع مثلا تو واقعه عاشورا این روایت ازش صادر شده. هلال ابن نافع تو لشکر عمر ابن سعد تاریخ نگار هم هست. نافع ابن هلال غیر از هلال ابن نافعه، نافع ابن هلال مرادی بجلی از اصحاب خاص امیر المؤمنینه، یه شخصیتیه که تو مسیر حرکت ابا عبدالله الحسین ملحق به ابا عبدالله شد، اتفاقا تو همان زمانی ملحق شد که هور مسیر حرکت رو سد کرده، اجازه ملاقات نداد، من اجازه ملاقات نمیدم، دیگه ممنوعه، نه کسی میتونه ملحق بشه نه کسی میتونه جدا بشه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام این داستان بهشون رسید، آمدن فرمودن که هور نافع ابن هلال از ما بود، از ابتدای مسیر هم با ما بود، الان به ما ملحق شده. به هر حال اجازه ملحق شدن به ابا عبدالله صادر شد، ملحق به ابا عبدالله شد. یکی از کسانیه که تو این ده روز محرم، تو این چند هفتش ده روزی که کاروان ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو کربلا چادر زدن، بارها به خیمه های ابا عبدالله آب رسوند. یکی از کسانی بود که نقش آبرسان رو حتی در شب عاشورا مقداری آب موفق شد بکر به خیمه های ابا عبدالله برسونه، اما خب اون تشنگی روز عاشورا به مقدار، به این اندازه شدت داشت که خب این آبها کفایت نمی کرد. شب عاشورا وجود نازنین ابا عبدالله دارن سخنرانی می کنن، اون سخنرانی قرا و معروف رو حضرت انجام دادند، هر کسی میخواد بره میتونه بره، هر کسی نمیخواد حضور داشته باشه. اما بدونید اون کسانی که امشب با ما تو این سرزمین بمونند، فردا این موقع جنازه‌شون بر خاک این سرزمین خواهد افتاد. هر کسی بلند شد، یک کلامی بر زبانش جاری شد، دفاع جانانه‌ای کردند، عقایدشون رو بر زبان جاری کردند. نافع ابن هلال رو قدمهاش ایستاد، والله ما کرهنا لقاء ربنا، خوش به حال اونهایی که هر لحظه آمادگی مواجهه و حضور در محضر ربوبی رو دارند، هر لحظه آماده مرگ و شهادتند، خوش به حال امثال حاج قاسم ما که ساعتی قبل از شهادتش اون مکتوبش در تاریخ به یادگار میمونه که خدایا من رو پاک و پاکیزه بپذیر. خوشا به حال امثال شهدای مدافع حرم، امثال محسن حججی ها، کسانی که چیزی از جنازه هاشون تو شهرهای ما باقی نمانده بود. اون چیزی هم که باقی مونده بود تکه ای از بدنشون و سینه‌شون بود که رو دستان ملت ما تو شهرهای مختلف ما به زیبایی تمام تشییع جنازه شد و به خاک سپرده شد. بلند شد رو قدمهاش ایستاد، والله ما کرهنا لقاء ربنا یا ابا عبدالله یا ابن رسول الله، به خدا قسم ما از مرگ نمی ترسیم. کسی که از مرگ نترسه تهدیدی براش سازگار نیست. حالا هر خبری هم بهش بدن، حتی بگن اگر فردا اگر همراه ما بمونی فردا جنازت روی خاک خواهد افتاد، اشکالی نداره یا ابن رسول الله، هدف ما چیز دیگه ایه. ادامه داد انا علی نیاتنا و بصائرنا، عقایدمون رو با بصیرت انتخاب بکنیم. اگر بناس رو چیزی پافشاری بکنیم، اگر بناس عقیده ای رو برای خودمون انتخاب بکنیم با علم و آگاهی باشه، اگر بناس نام شیعه بر ما بگذارند، اگر بناس شیعه امیرالمؤمنین باشیم، با بصیرت این راه رو انتخاب بکنیم. امثال نافع ابن هلال ها بصیرت خودشون رو به رخ جمع میکشند. یا ابا عبدالله ما با آگاهی اومدیم، مایی که الان در محضر شما نشستیم، شب عاشورا شما دارید خبر شهادت رو به ما میدید. اینطور نیست که حالا با خبر شهادتی که به ما ابلاغ میشه بلند بشیم صحنه رو ترک بکنیم مثل خیلی از کسانی که بلند شدن برگشتند. ادامه داد، نکته من از اینجا به بعد یکم دقیق میشه، یکم بحثمون رو با دقت دنبال بکنیم. نوالی من والاک و نعادی من آداک. یا ابا عبدالله هر کسی که شما رو دوست داشته باشه ما دوستش داریم، هر کسی که با شما دشمن باشه ما باهاش دشمنیم، باهاش دشمنی خواهیم کرد. تولی و تبری، اگر دینمون رو با اعتقاد، با بصیرت، با آگاهی انتخاب کرده باشیم، تو تولی و تبری لنگ نمیزنیم که گاهن وقتی میبینیم مثلا روزگارمون به مراد اقتصادمون مثلا پابرجاست، شعارهامون رو محکم میدیم بعد از نمازها، وقتی که میبینیم با انتخابهای خودمون و با کارهایی که خودمون انجام دادیم یکم اوضاعمون نابسامان شده، مثلا برای چی ما چرا شعار بدیم، چرا برای چی حمایت بکنیم. تولی و تبری یکی از مباحثیه که یکی از بحثایی که شهدای کربلا به خوبی به نمایش گذاشتند. نافع ابن هلال روش تأکید میکنه، روش تکیه میکنه. جوانی روز عاشورا نامش عمرو ابن قرزه انصاری، عمرو ابن قرزه، این شجاعت مثال زدنی از خودش به یادگار گذاشته، یکی از کسانیه که وقتی وجود نازنین ابا عبدالله به نماز ایستادند خودش رو سپر ابا عبدالله کرد. خیلی از تیرهایی که به سمت وجود نازنین ابا عبدالله پرتاب میشد این خودش رو سپر میکرد. اینقدر خون از بدنش جاری شد لحظات آخر رو زمین افتاد در دامن وجود نازنین ابا عبدالله، جان به جان آفرین تسلیم کرد، لحظات آخر چشمانش رو باز کرد. یا ابا عبدالله حالا از من راضی شدید؟ حضرت فرمودند امر تو پیشا پیش من وارد بهشت خواهی شد. عمر ابن قرزه یه برادر داره به نام علی ابن قرزه، تو لشکر عمر سعد داره می جنگه، مقابله دو تا برادر مقابل هم دیگه. ما از این دو برادرها چند تا نمونه تو واقعه کربلا و عاشورا داریم، اگر فرصتی بشه، توفیقی حاصل بشه، شب آینده خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. برادری داره به نام علی ابن قرزه در مقابل تو لشکر عمر سعد داره می جنگه، این صحنه رو دید، خاک بر دهان من که میخوام این کلام رو بر زبانم جاری بکنم. اشاره به وجود نازنین ابا عبدالله کرد. حسین جان، تعبیر منه، حسین تو برادر من رو اقفال کردی، فریبش دادی. اگر لحظه ای از عمر من باقی مونده باشه، اون لحظه ایه که نعوذ بالله خاک بر دهان من، سر از بدن توی حسین جدا خواهم کرد. نافع ابن هلال این صحنه رو دید، شمشیر کشید، حمله کرد، ضربتی برش وارد کرد، به درک واصلش کرد. دو تا برادر، یکیشون عاقبت به خیر شد، یکیشون عاقبت به خیر نشد. اگه از من طلبه سوال بکنن فلانی نقطه مشترک شهدای کربلا چی بوده، کدام ویژگی بود که شهدای کربلا تمامشون این ویژگی رو داشتند، تنها چیزی که به ذهن من خطور میکنه، من طلبه عرض میکنم، میگم شهدای کربلا تمامشون در یک ویژگی مشترک بودند، تمامشون به معنای واقعی کلمه عاقبت به خیر شدند. عاقبت به خیری نکته‌ایه که تو خیلی از روایات اشاره بهش شده. پیر و جوان ندارد، زن و مرد ندارد، کودک و بزرگ ندارد. فرمودن بزرگترین نگرانی یک انسان مؤمن باید این باشه که وقتی که در محضر خداوند متعال حاضر میشم، آیا پرونده اعمال من به مهر عاقبت به خیری ممهور شده است یا نشده است؟ مشکلات هممون داریم، گرفتاری هممون داریم، مشکلات خانوادگی، مشکلات اقتصادی، مخصوصا این سالهای اخیر، همه باش دست به گریبانیم. حضرت فرمودند، امام معصوم فرمودند، نبی مکرم اسلام فرمودند، بزرگترین نگرانیت این باشه در کنار تمام مشکلاتی که داری، آیا وقتی که در محضر خداوند متعال حاضر میشم عاقبت به خیر خواهم شد، از دنیا خواهم رفت، یا خدای ناکرده با سوء عاقبت در محضر خدا حاضر میشم؟ دو تا برادر، یکی عاقبت به خیر شد، یکیشون عاقبت به خیر نشد. این نافع ابن هلالی که در موردش صحبت میکنیم، امشب محور بحث ما قرار گرفت. 12 تیر به همراه خودش داشت. با هر کدوم از این تیرها یک نفر رو به هلاکت رسوند. یک نفر از لشکر عمر سعد به واسطه یکی از تیرهای نافع ابن هلال به درک واصل شد. تیرها تمام شد. شمشیر کشید. یک عده‌ای رو هم با همین ضربات شمشیر به درک واصل کرد، یک عده‌ای رو مجروح کرد، بر زمین انداخت. محاصرش کردند، دورش کردند، از پشت جفت بازوانش رو شکوندند، اسیرش کردند. شمر یه اشاره‌ای کرد، گفت نکشیدش، دست نگه دارید. خب این کشتاری که نافع ابن هلال تو میدان کرده بود به گوش عمر سعد رسیده بود، ناراحت بود، گفت میخوام اینو ببرم نزد عمر ابن سعد، اون براش دستور بده. حرکتش دادن با اون وضعیتی که براش ایجاد شده بود، در مقابل عمر سعد بر زمین انداختنش. عمر سعد یه نگاهی بهش انداخت، رو کرد به عمر سعد، اینطور در تاریخ ذکر شده، به یادگار مونده، خوب دقت بکنید. رو کرد به عمر سعد، خطاب کرد، عمر، اولا اینکه 12 به واسطه تیرهای من به درک واصل شدند، آمار اونایی هم که با شمشیر بر زمین افتادن و به درک واصل شدن من ندارم، اونایی که مجروح شدن رو آمارشون رو من ندارم، یه عده کثیری هم بودن به واسطه شمشیر من بر زمین افتادند. عمر، بدون اگر این شرایط رو برا من ایجاد نمی کردند، از پشت نمی زدند، بازوان من رو نمی شکندند، الان نمی تونستی مقابل من اینجور بیستی و منو خطاب قرار بدی. تا این شرایط رو دید، گفت ببریدش، بکشیدش. دستور به شمر داد. لحظه آخر وقتی که شمر رو با شمشیر برهنه بالای سر خودش دید فریاد زد الحمدلله الذی جعل منایانا علی یدی شرار خلقه. خدا شکر میکنم الحمدلله که شهادت من به واسطه و به دست بدترین خلق روی زمین داره محقق میشه. عاقبت نافع ابن هلال اینطور شد. اما موضوعی که بحث رو باهاش شروع کردیم، نافع ابن هلال، عذرخواهی میکنم، نافع ابن هلال وقتی که وارد میدان شد دو تا بیت رجز خونده، دو تا بیت شعر بر زبانش جاری شده که در یک بیت این اشعار خودش رو معرفی میکنه، در یک مصرعش، در مصرع دوم درباره عقایدش صحبت میکنه. بحثمون از اینجا به بعد یکم دقیق میشه. خواهش میکنم، صدا میکنم یکم زیادی گوش بدیم. انا الغلام الیمنی البجلی، خودش رو معرفی میکنه، من یک جوانیم، یمنیم، بجلیم، دینی علا دین حسین ابن علی، عقیدم اینه، مذهبم اینه، از ربکم ضرب غلام بطل و یختم الله به خیر عملی. یه همچین شعری رو بر زبانش جاری کرده که پیامهایی تو این دوتا بیتی که بر زبان و بر لسان نافع ابن هلال جاری شده، ما پیامهایی رو در این دوتا بیت میتونیم مشاهده بکنیم. ما سه چیز رو باید دوست داشته باشیم. چرا میایم عزاداری میکنیم؟ فلسفه عزاداری برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام بعد از 1400 سال، 1380 سال، طرف اومد محضر امام صادق علیه السلام، صبح عرض کردم محضر بزرگوارهایی که بودن، یا ابن رسول الله این بازی ها چیه؟ به تعبیر من این بازی ها چیه؟ شما شیعه ها در آوردید. وقتی یکی شهید میشه به شهادت میرسه، وقتی میخوان براش عزا بگیرن، جلسه ای براش بگیرن، ملاک تاریخ شهادتشه، شما تا اول محرم میشه خیمه های عزا برپا میکنید، لباس و پیراهن سیاه میپوشید، بیرق ساکت باش. اینی که ما بیرق سیاه بر خانه هامون برافراشته میکنیم به دلیل اون بیرقیه که از پیراهن ابا عبدالله الحسین علیه السلام شب اول محرم بر عرش برافراشته میشه. ما این رو با بصیرت خودمون میبینیم. وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمودند، چیزی که شما با بصرتون نمیبینید. این غمی که بر دلهای محبین ابا عبدالله الحسین علیه السلام شب اول عاشورا میشین، شب اول محرم میشینه که تا شب عاشورا ادامه داره به اوج میرسه، به خاطر این بیرقیه که از پیراهن خونین و تک تک شده ابا عبدالله الحسین علیه السلام در عرش برافراشته شده. کسی میتونه تصور بکنه عظمت این غم را که مثل سایر معصومین علیهم السلام میگفتن مثلا شب عاشورا شما بیاید اقامه عزا بکنید، یک آن چنین مصیبتی رو بخواد شب عاشورا یک شبه براش اقامه عزا بکنید، محاله. ده شب آمادگی نیاز داره، ده شب ذکر نیاز داره که انسان آماده بشه، اونی که غم ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو قلبش نشسته بتونه این غم رو هضم بکنه، بتونه راحت از کنارش بگذره. سه تا چیز رو باید دوست داشته باشیم. اول تو اون چیزی که تو روایات ما به ما رسیده، اول اینکه انسان باید اعتقادات خودش رو، اندیشه خودش رو دوست داشته باشه. دوم شخصیت هایی که این اندیشه ها رو آوردند باید دوست داشته باشه، محبت داشته باشه به این شخصیت هایی که این اندیشه ها رو برای انسان به یادگار گذاشتند. و سوم عملکرد و رفتاری که اون شخصیت هایی که این اعتقادات رو، این عقاید رو آوردند، به عملکرد اونها هم محبت داشته باشه. این داستان رو عرض بکنم، این خاطره رو خالی از لطف نیست. آمد محضر علامه امینی، حضرت علامه من خدا را قبول دارم، پیغمبر را قبول دارم، اعتقاداتم بجاست، نماز روزه ای میخونم، نماز شبی عبادتی میکنم. حضرت علامه اشکال داره اگر محبت قمر منیر بنی هاشم به هر دلیلی، محبت عباس، ابوالفضل عباس تو قلب من نباشه، نمیدونم چرا محبتی نسبت به ابوالفضل عباس تو قلبم نیست. علامه یه نگاهی بهش کرد، یه فکری کرد، خطاب بهش کرد، گفت اعتقاداتت به جا، ببخشید اینجوری میگم، خطاب علامه است، گفت قمر منیر بنی هاشم که سهله، تو اگر من امینی رو محبتی از من امینی، من علامه امینی هم تو دلت نباشه، تمام اعمالی که داری انجام میدی باطله. یه نگاهی کرد، تعجب کرد، حمله بر خود ستایی نباشه، حضرت علامه چی دارید میگید؟ حضرت علامه فرمودن فلانی کسی که اعتقاداتش بر حق و داره اعتقادات حق رو، عقاید حق رو داره انتقال میده به مردم، اگر محبت نسبت به اون نداشته باشی اعمالت باطل میشه، حبط میشه. محبت قمر منیر بنی هاشم که به جا. پس سه چیز رو باید دوست داشته باشیم، محبت بهش داشته باشیم، نسبت به اندیشه خودمون، عقاید خودمون، نسبت به کسی که این عقاید رو برای ما به یادگار گذاشته، و نسبت به عمل کرد و اعمال اون شخصیت هایی که حالا امثال ائمه معصومین علیهم السلام. امام سجاد، دعاهای امام سجاد مراجعه بکنیم، گاهن رجوع بکنیم، بخونیم، انس داشته باشیم. حضرت فرمودن خدایا سه چیز به من بده، اسألو که حبک، خدایا دوست داشته باشم، محبت توی خدا تو دلم باشه، و حب من یحبک، کسی که تو رو دوست داره، خدایا کسی که محبت تو قلبش وجود داره به من توفیق بده اون هم دوستش داشته باشم، و حب کل عمل یوصلنی الی قربک، و نسبت به هر عملی که من رو به تو وصل میکنه. امام سجاد میفرماند خدایا توفیق بهم بده نسبت به هر عملی که منو بهت وصل میکنه محبت داشته باشم، هر کاری که من رو نزد تو محبوب میکنه محبت بهش داشته باشم. شخصی زمان امام حسن عسکری علیه السلام دزدی کرده بود، به یه صرافی زده بود، حالا به اصطلاح ما، به تعبیر ما مثلا بانک زده بود، عمال حکومت گرفتن، ماموران حکومت گرفتنش، تا اومدن حرکتش بدن خطاب به اینها گفت که با اون ناله و حالا زاری و اینها به حالت التماس گفت من از شیعیان امام حسن عسکری ام ها، منی که گرفتید من شیعه امام حسن عسکری ام. گفتن خب اشکال نداره، ما به احترام امام حسن عسکری اول میبریمت پیش خدمت آقا. آقا هم که خب میدونید در حصر بودن، در حصر خانگی بودن، آوردنش محضر امام حسن عسکری، داستان رو خدمت آقا گفتن. امام حسن عسکری فرمودن شیعتونو، بحثم رو آروم آروم با این روایت جمع بکنم، خوب عنایت بکنید، شیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا و یطیعوننا فی جمیع اوامرنا فاولائک شیعتنا. میدونید شیعه ما کیه؟ آیا هر کسی که ادعای شیعه علی ابن ابی طالب بودن رو میکنه، هر کسی که شیعه ادعای شیعه ابا عبدالله حسین علیه السلام رو میکنه، میتونیم صحه بر شیعه بودنش بگذاریم، بر عقایدش بگذاریم؟ شیعتنا، شیعه علی ابن ابی طالب، شیعه ائمه معصومین علیهم السلام در روایت امام حسن عسکری با این تعریف محقق میشه. شیعه ما کسیه که به حرف ما گوش بکنه، به عمل ما متعبد باشه،
و من خالفنا فی کثیر مما فرضه الله فلیس من شیعتنا. من طلبه‌ای که صبح تا شب گناه میکنم، من طلبه‌ای که صبح تا شب چشمم به همه جا باز میشه، به حرام خدا باز میشه، به حلال خدا گاهن مقید میشه، من جوان شیعه‌ای که ادعا میکنم باید پیرو راه امیرالمؤمنین باشم اما صبح تا شب تو دستگیری مستمندان، تو دستگیری فقرای فامیل و اینها باید مقید باشم، نیستم. حضرت فرمودن اینها شیعه ما نیستن، شیعه ما کسیه که پیرو امر ما باشه، پیرو دستورات ما باشه، حلال خدا رو رعایت بکنه، حرام خدا رو ازش اجتناب بکنه. بحثم رو جمع بکنم، تو بحث تو رجز نافع ابن هلال اون چیزی که خودش رو به مراتب داره نشون میده اینه که شمایی که ادعای تولی و تبری میکنی، شمایی که ادعای محبت ابا عبدالله علیه السلام رو در سینه خودت داشتن رو میکنی، در عمل باید مقید بهش باشی، تو شرایط مختلف خودت رو نشون بدی، به عمه عطار علیه السلام ثابت بکنی. تو این شرایطی که همه گرفتارن، همه به یه نحوی از این بیماری، از این ویروس متأثر شدن، خیلی ها شغلاشون از دست دادن، خیلی ها گرفتاریشون بیشتر شده، خیلی ها اقتصادشون دچار مشکل شده، کسایی که میتونن دستشون رو بگیرن حمایت بکنن، مستأجری داریم نمیتونه کرایش رو پرداخت بکنه بسازیم، کارگرانی زیر دست ما دارن فعالیت میکنن هواشون رو داشته باشیم حمایت بکنیم، تو فامیل ما کسایی هستن، تو اطرافیان ما کسایی هستن دچار مشکل شدن دستشون رو بگیریم. صرفا آمدن و در روضه ابا عبدالله الحسین علیه السلام حضور پیدا کردن ضامن عاقبت به خیری ما نیست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ادامه بحثمون انشالله فردا شب اگر توفیقی بود بحثم رو فردا شب جمع میکنم و شبای بعد انشالله در محضر حضرت آجای باقری خواهیم بود. صلی الله علیک یا ابن رسول الله. مثل چنین شبی یا فردایی کاروان ابا عبدالله حسین علیه السلام وارد کربلا شد. عزیزمون هستن، من فقط یه اشاره میکنم، وقتی که حضرت آگاه شدن به نام و سرزمینی که توش حضور پیدا کردند فرمودن، اشاره کردند، گفتن بارها را بر زمین بگذارید، محل اسکان ما، محل پایین آمدن از مرکبهای ما همین سرزمینه. داستان رو زیاد شنیدید، وصف حال پیاده شدن از مرکب بی بی جانمون ام المصائب کربلا رو زیاد شنیدید. جوانای بنی هاشم دور حضرت رو گرفتند، با جلال و جبروتی زینب و کبرا رو پیاده کردند، با عزت و احترام بی بی جانمون ام المصائب کربلا از مرکب پیاده شد. یا صاحب الزمان آجرک الله، این صحنه رو همه دیدند، همه یاران و اصحاب ابا عبدالله تو این صحنه رو دیدن، مشاهده کردند. دلها به سوزه برای اون لحظه و ساعتی که ام المصائب کربلا یه نگاهی به اطرافش کرد. از جوانای بنی هاشم کسی باقی نمونده، از محارمش کسی باقی نمونده. یه نگاهی به گودی قتلگاه کرد، داداش جان یا ابا عبدالله، اگر اجباری نبود، اگر مخیر بودم تو این سرزمین کنارت باقی میموندم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. خدایا به حق وجود نازنین ام المصائب کربلا آقامون، مولامون، ولی نعمتمون، امام زمانمون برسان، قلب نازنینشون از ما راضی و خوشنود بگردان، موانع فرجشون رو برطرف بفرما، به خیر و برکت این جلسات و این روزها، این بیماری و این ویروسی که خلل ایجاد کرده نمیگذار حق مطلب را ادا بکنیم، خدایا به برکت وجود نازنین ابا عبدالله با صحت و سلامتی شیعیان ابا عبدالله شر این بیماری و این ویروس رو از ممالک اسلام و شیعه کم و کوتاه بفرما. مرزای اسلام، اونهایی که گرفتار این ویروس و این بیماری شدن، از سائل با صافیت بر اندامشون بپوشان. هممون را عاقبت به خیر کن. به نبی و آله رحم الله تعالی من قرأ الفاتحه مع الصلوات.